بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه‌ای که در خدمت سروران خودم، طلاب و دانشجویان و اساتید معزز و فضلا و فرهیختگان هستیم، کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی هست. مشخصا بحثی که ما در خدمت عزیزان هستیم معنویت پژوهی در ساحت کاربرد، اینکه ما اگر بخواهیم در زمینه معنویت پژوهش کنیم و مسئله های مختلف معنویت پژوهی رو بکاویم، چه مسئله هایی در ساحت معنویت مشخصا در ساحت معنویت کاربردی وجود داره، این جلسه با این هدف تشکیل شد. من عرض خودم رو عزیزان در چند سرفصل کلی ارائه خواهم کرد. سرفصل‌های اصلی بحث من اینه که اساساً معنویت چیه و معنویت کاربردی چی هست، چه تعریف و تصویری از معنویت و معنویت کاربردی، چون عنوان بحث من مسئله شناسی معنویت کاربردی است یا معنویت در عرصه کاربرده. محور بعدی که به اختصار خواهم گفت و عبور خواهم کرد، بحث ضرورت پژوهش و معنویت پژوهی در عرصه کاربرد هست. محور بعدی مسئله های عینی و عملی و کاربردی معنویت در ایران خودمون هست و نهایتاً ساحت های معنویت پژوهی در عرصه کاربرد، چه ساحت ها و نهایتاً چه مسئله هایی در زمینه معنویت پژوهی در عرصه کاربرد وجود داره. اولا اون چیزی که تو این جلسه ما دنبالش هستیم، معنویت بیشتر به مثابه یک رویکرد و روش و خوانش هست و بعضاً به عنوان یک شاخه مطالعاتی و رشته پژوهشی است، نه معنویت به مثابه گرایش یا حتی جنبش‌های معنوی. معنویت به مثابه شاخه مطالعاتی هست که مشخصاً یکی از اون شاخه ها معنویت کاربردی است. اپلاید اسپریچوالیتی، معنویت در ساحت کاربرد، عنوان شاخه مطالعاتی هست که شما دوستان عزیز به عنوان طلبه، به عنوان محقق، به عنوان دانشجو، به عنوان یک فرد پژوهشگر میخواید بدونید که ما اگر بخوایم در ساحت کاربرد مطالعات معنوی داشته باشیم، پژوهش های معنوی داشته باشیم، چه سرفصل هایی وجود داره، چه مسئله هایی وجود داره، چه ساحت هایی وجود داره. خب لازمه این کار این هست که ما تصویری از معنویت و تعریفی از معنویت داشته باشیم. در غرب معنویت مطالعاتش و تعریفش متمایز با معنویت در عرصه اسلام، شاید دو تا تمایز اصلی داشته باشه. یکی این که معنویت در غرب یک مفهومی که هر چیز فرامادی رو میگن، دین میشه معنویت، عرفان میشه معنویت، جادو میشه معنویت، حتی استفاده از برخی از مواد روانگردان که انسان رو از حالت عادی و مادی خارج میکنن میشه معنویت، حتی برخی از معنویت های نوپدید و سکولار، یعنی معنویت های فاقد خدا هم اینا معنویت اطلاق میکنن. خب در حالی که ما هر چیزی رو معنوی و معنویت نمیدونیم. معنویت نمیتونه منهای خدا باشه، یعنی معنویت در ساحت مطالعات اسلامی معنویت خداسوس، اصلا معنا یعنی خدا. تعبیری داره مولوی مثنوی، یکی از مقدمات دفاتر مثنوی، میگه المعنا هو الله، معنا خداست. هر پدیده‌ای و هر اتفاقی در زندگی و در هستی حقیقت و باطنش خداست. یه مثال عینی بذارید عرض کنم. مثلا فرض بفرمایید یه فرد اداری از 7:30 صبح که وارد یک اداره و سازمان میشه، کارت میکشه و میره مشغول کار میشه. خب صورت کار این هست که این کارت کشیده رفته، مثلا فرض کنید برگه‌هایی رو امضا کرده، ارتباطاتی داشته، تماس‌هایی داشته، کار اداری انجام داده، ارباب رجوع پاسخ داده، این صورت تحرکات کار هست. اما یک پرسشی همیشه ذهن اون پرسنل و کارمند رو مشغول میکنه که برای چی من دارم کار میکنم، هدفم چیه، میخوام چه کار کنم، به کجا برسم، چه چیزی کار او رو نرم و تلطیف میکنه. او هدفیه که داره، اون معناییه که از کار داره دنبال میکنه در اون اداره و در سازمان. ادبیات دینی خودمون میگیم کار برای خدا، این برای خدا معنای اون کار میشه و اون کار رو تلطیف میکنه و لذت بخش میکنه، که اگر این کار منهای اون هدف، منهای اون خدا باشه، کار میشه یک صورت، میشه یه حرکت خشک و خالی، بی روح و بی معنا. ما معنا رو همون خدا میدونیم و این معنا در تمام زندگی ما حضور داره و وجود داره، طوری که اگر این معنا نباشد، این خدا نباشد، تمام شؤون زندگی ما، فعالیت های زندگی ما فاقد روحه، فاقد معناست، فاقد هدفه و زندگی میشه خوابیده. یه زندگی خوابیده مثل یه فرد درازکش و خوابیده، فاقد نخاع، نخاع نداره، حرکت نداره، یه جسم بی روحه، یک بدن بی جانه، یک لفظ بی معناست. پس بنابراین ما نمیتونیم هر چیزی رو معنا بدونیم. معنویت در اندیشه و نگرش معنویت خودش. یه تفاوت دیگه‌ای که معنویت در غرب با معنویت در اسلام وجود داره، معنویت در نگرش غربی معمولاً در برابر دینداری است. البته نظریه‌های مختلفی داره معنویت، گاهی در دل معنا، ولی معمولاً معنویتی که در غرب مقصود و منظور هست به معنای یک حقیقت درونی است، در برابر دینداری به معنای یک سیستم بیرونی، به عنوان یک آیین بیرونی. اونها دین رو مجموعی از آداب و مناسک و بعضا اخلاقیات میدونن و معنویت رو فاقد یک سری از آیین ها، بلکه معنویت رو مجموعی از نگرش ها و گرایش ها، البته با باور به یک حقیقت متعالی، که اون حقیقت متعالی و برتر بعضا اسمشو میذارن یک حقیقت کیهانی، سعی میکنن تعبیر خدا رو ازش به کار نبرن، اما یک حقیقت برتری بهش اعتقاد دارن که حالا تعابیر مختلفی ازش یاد میشه. یه نکته ای که اینجا من میخوام بهش اضافه کنم و از این بحث عبور بکنم این هست که ببینید، اینطور نیست که معنویت یک شاخه ای از معارف اسلامی باشه. ما مثلا کلام داریم، اعتقادات داریم، اخلاقیات داریم، شرعیات داریم. ما مثلا بگیم که معنویات یه چیزی در کنار اعتقادات، اخلاقیات و شرعیات هست. خیر، معنویت یک امر باطنی، یک رویکرد باطنی هست، حتی درباره شرعیات، درباره اعتقادات، درباره اخلاقیات. معنویت اون روح باطنی همه اینها هست. شما ممکنه از نماز فرض بفرمایید که یک ارکان خاصه داریم که فقه و احکام و شرعیات متولی تبیین اون ارکان خاصه هست، که شما لباست به چه صورت باشه، رو به قبله باید باشی، وضو باید داشته باشی، طهارت باید داشته باشی، به چه صورت باید نماز رو اقامه کنی، قرائت باید از تلفظ حروف به چه شکل باشه، موقع نماز نباید چیزی بخوری، لباست باید تنظیف باشه، نجس نباشه، اینا همه شرعیات نماز هست. اما همین نماز معنا داره. معنای نماز میشه نماز معنوی، یه نماز شرعی است، یه نماز معنوی. این که در نماز شما باید متوجه باشید در برابر یه حقیقتی هستید، با او داری حرف میزنید. نماز برای چه میخونید؟ نماز برای چه؟ او برای چه معنای نماز هست؟ خدا معنای نماز هست. ببینید، شما ممکنه رو به قبله نماز بخونی، این میشه شرعیات، اما رو به خدا نماز نخوانی میشه معنویت. یعنی معنویت یعنی نماز رو به خدا. این که توجه داشته باشی در برابر چه کسی ایستادی و با چه کسی داری حرف میزنی و چه میگویی، این به نماز تو هدف میده، معنا میده و کیفیت میده. معنویت کیفیت نمازه، معنویت کیفیت دینداری است، نه یک طیفی از دینداری، بخشی از دینداری در کنار اعتقادات، اخلاقیات و شرعیات. معنویت کیفیت دینداری است، نه کمیت دینداری که بگیم یه بخشی از دینداری هست. دقت میکنید؟ پس بنابراین ما معنویت را در نگرش اسلامی نمیتونیم اولا خارج از دینداری بدانیم، همونی که در غرب تصور میشه، و ثانیاً برخلاف برخی از دیدگاه و نظریات درون دینی، نه برون دینی، و نمیتونیم معنویت رو جزئی از دینداری بدونیم. نه، معنویت گاهی تمام دینداری است، غایت دینداری است، یه رویکرد و پوششی بر تمام ابعاد و شئون دینداری است، حتی اعتقادات، حتی اخلاقیات، حتی شرعیات. در اخلاقیات شما مثلا فرض کنید دوره جوانی خودت، در عمر خودت داری کار میکنی رو کبر و ذلت نفس، خودکمبینی داری کار میکنی. خب شما رو کبر کار میکنی، درخت کبر رو و نهال کبر رو از درونت بیرون کنی و نهال تواضع رو به جای اون بنشانی. آیا هدف اینه فقط که مثلا یه نهالی رو بکنی یه نهال دیگه رو جایگزین کنی؟ یا یعنی اینکه نه، این مقدمه است، این تهذیب نفس، این تزکیه نفس مقدمه است برای اینکه انسان قرب به خدا پیدا بکنه. قرب خدا میشه معنا. اخلاق هم ممکنه منهای معنا باشه. داریم چنان که برخی ها دین منهای معنا و معنویت دنبال میکنن، اخلاق منهای خدا رو هم دارن دنبال میکنن. در حالی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری دارن، ایشون میفرماین که ما اخلاق و تهذیب نفس رو شاید قدرتمندترین و مهمترین روشی که میتونه اخلاقیات رو در درون انسان بنشانه خداست و توحیده، روش توحیدیه، یعنی روش معنویه. بقیه روش ها که ایشون اسم میبره از روش های دنیوی و حتی روش های اخروی، یعنی از طریق بهشت و دوزخ یک کسی رذائل نفسانی از درون خودش بیرون کنه و صفات پسندیده و حسنی رو به جای اون بنشان، میگه این روش ها هم روش هایی که بوده و هست، اما مهمترین و نیرومندترین روشی که میتونه اخلاقیات، اون اخلاق با خداست، روش توحیدیه. پس بنابراین ما معنویت رو اولا نه در برابر دینداری و نه جزئی از دین داریم. این در حقیقت تعریف و تصویر ما از معنویت. اما معنویت کاربردی، برای بحث معنویت کاربردی بدونید که ما دو ساحت اصلی در مطالعات علمی داریم. یه ساحت بعد حقانیت و وجه نظری علوم هست، از جمله معنویت، وجه نظری معنویت. یه ساحت، ساحت پاسخگویی و کارآمدی و گره گشایی هست. هر علمی، اخلاق، عرفان، فلسفه، کلام، منطق، فقه، اقتصاد، تعلیم و تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، دو جنبه داره، یه جنبه نظری، یه جنبه عملی، یه جنبه حقانیت، اصل اثبات، یه جنبه پاسخگویی و کارآمدی و گره گشایی. خب علوم معمولا با جنبه نظری خود به انسان تعلیم میدن و با جنبه عملیش انسانو پرورش میدن و بار میانن. خب کمتر اون جنبه عملی و تربیتی علوم توجه شده بهش. ما در تراث و تمدن اسلامیمون علوم بیشتر در نقش اول خودش ظاهر شدن تا نقش دوم. مثلا کلام بیشتر برای اثبات وجود خدا بوده تا احساس حضور خدا. فلسفه بیشتر برای اثبات حقایق و اقناع بوده تا ایجاد حقایق در انسان، تا سیرورت حقایق در انسان. اخلاق هم بیشتر نظر به تبیین صفات حسنه بوده و رذیله تا تبدیل و تغییر صفات رذیله به حسنه در انسان. همینطور در سایر علوم. ما در بحث معنویت هم به همین شکل، معنویت هم یه وجه نظری داره یه وجه عملی داره. توی عرفان به تعبیر یکی از اساتید میگفت که عرفان مجموعی از عقل پخته با دل سوخته. عقل پخته اون وجه تئوریک عرفان هست، عرفان نظری، و دل سوخته اون دقیقت وجه سلوکی و عملی هست. آیت‌الله جوادی حفظه الله تعبیری دارن، ایشون میفرماین که انسان دو بُعد دارد، انگیزه و اندیشه. عقل نظری متولی اندیشه و عقل عملی متولی انگیزه است. بعد میفرمایند که یکی متولی پاسخگویی شبهات و دیگری گرهگشای شهوات. شبهات و شهوات در حقیقت دو تا مسئله انسانند. در شبهات اون وجه نظری و متولی بحث اندیشه است و شهوات اون مسئله های عینی و درگیری های عملی انسان هست و این دو بعد اندیشه و انگیزه در حقیقت دو بعد انسان هست و عقل نظری و عملی ایشون تطبیق میدن با فلسفه نظری و عملی، حکمت نظری و عملی متولی این دو بعد اندیشه و این دو مسئله انسانه، این شبهات و شهوات. در معنویت هم به همین شکل هست. معنویت یک وجه نظری داره، یک وجه عملی. این که من کیستم، خدا کیست، برای چه آمدنم، آمدنم برای چه بود، اینها پرسش های تئوریک معنوی هست. اما من چگونه زندگی کنم، چگونه به خدا برسم، کیفیت زندگی و کیفیت رابطه انسان با خود، با خدا، با خلق و با خلقت و طبیعت، این کیفیت ارتباط و کیفیت زیست معنوی ارتباط داره با معنویت کاربردی. علم کاربردی یا اون وجه نظری درباره چیستی و چراییه، چیستی و چرایی. اما اون معنویت کاربردی راجب چگونگی هست، چگونگی هست، چگونگی تبدیل انسان به انسان معنوی، انسان خداسو. لذا تو بحث معنویت کاربردی ما به دنبال این هستیم که اصول و مفاهیم مشتق از معنویت نظری تبدیل بشه به مطالعات در حوزه شؤون مختلف عملی و فعالیت‌های معنوی انسان. این که انسان چطور اون نگرش‌های معنوی و توحیدی رو در ساحت‌های عینی و کاربردی و عملی امتداد بده، این خیلی مهمه. تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام در اون نهج البلاغه دارن که نشون میده این دو تا چند تا ساحت نظری و عملی که از معنویت درس کردیم، ایشون شاید زیبایی در اون تعبیر دارن. حکمت 125 نهج البلاغه میفرماید لنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد قبلی، من تعریف و تصویری از اسلام میخواهم داشته باشم که پیشتر از من هیچ احدی از چون این تعریف و تصویری از اسلام نداشته است. الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل. چقدر زیبا این سه تا تعبیر، تسلیم، تصدیق و عمل، اون سه بعد و سه وجه معنویت هست در وجود انسان. انسان گاهی یک وجه نگرشی داره، همون تعبیر اندیشه که تعبیر عطالله جوادی بود حفظه الله، این بعد تصدیق و باور ذهنی. یک بعد قلبی دارد که اون تسلیم است، بعد گرایشی در انسان. و یک بعد عملی دارد که حضرت فرمودن از تصدیق و الاقرار و الادا و الادا و العمل. خب پس بنابراین معنویت کاربردی امتداد معنویت در عرصه کاربرد هست. من وارد سرفصل بعدی میشم، چرا باید در حوزه معنویت کاربردی یا معنویت در ساحت کاربرد پژوهش داشته باشیم، تأمل داشته باشیم، ورود داشته باشیم. خب چرا معنویت پژوهی داشته باشیم؟ به خاطر اینکه عرض کردیم معنویت اون کیفیت دینداری است. حقیقتا در جامعه ما شما خودتون شاهد هستید دین با وجه مناسکی خودش بسیار برجسته است. ما در جامعه خودمون در یک دهه گاهی بحث‌های احکام خیلی برجسته بود، در برخی از دهه ها مثل دهه 70 بحث‌های کلامی و تئوریک خیلی برجسته بود. خاطرتون باشه خیلی مناظرات کلامی مثل آیت‌الله مصباح، آقای دکتر سروش و دیگران خیلی بود میکرد و در مراکز علمی ما هم در کنار بحث‌های فقهی، بحث‌های کلامی و فلسفی تأسیس شد، مؤسسات مختلف. اما بحث‌های اخلاقی، بحث‌های معنوی کمتر بهش التفات شده، که عرض کردیم معنویت اون کیفیت دینداری است. معنویت مثلا میتواند کلام ما معنوی باشد، ممکن است کلام ما معنوی نباشد. فلسفه ما ممکن است معنوی باشد، ممکن است معنوی نباشد. فقه ما ممکن است اخلاقی و معنوی باشد، ممکن است فاقد اخلاق و معنا باشد. دقت میکنید؟ بحث‌های معنوی که از دهه 80 در ایران ما شکل گرفت، مؤسسات و مراکز علمی ما، حوزوی ما و دانشگاه ما التفات لازم بهش نداشتند. لذا بحث‌های اخلاقی و معنوی همیشه ضرورت بوده در کشور ما. در دهه 80 جالب اینجاست، این که میگم بحث‌های معنوی خیلی برجسته بود. شما می‌بینید عرفان‌های نوظهور از دهه 80 آغاز شد در ایران ما. کتاب‌هایی که از شبر از اوشو یا فرض کنید از کریشنامورتی ترجمه شد، شما رصد کنید می‌بینید از اول دهه 80، حتی همین عرفان کیهانی و حلقه هم از اول دهه 80 تشکیلات شروع شد در ایران ما، که بعضن هم میدان دادن به اینها. خب اما از این طرف ما بیاییم دین را و علوم را از وجه معنوی ورود پیدا کنیم، حالا چه توریکش چه عملی و کاربردیش ورود پیدا نکردیم، و لذا میبینیم که جنبش های معنوی و عرفان های نوظهور یک مسئله شد در ایران ما. چرا مسئله شد؟ به خاطر اینکه ما خودمون بحث های معنویت و بحث های اخلاقی رو خودمون بهش دامن نزدیم و فقط مقابله کردیم. ورود امنیتی داشتیم نه فرهنگی. اگر ورود فکری و فرهنگی و معنوی می داشتیم، قطعا نوع مواجهه ما متفاوت بود و نوع خروجی ما متفاوت بود. همین الان هم مسئله های معنوی و مسئله اخلاقی در کشور ما حرف اول رو می زنه. لذا می بینیم که ما در جامعه اسلامی و در ایران اسلامی مواجه می شیم با انبوهی از معضلات اخلاقی و معنوی و فرهنگی و فکری، که شاید اگر دین را با وجه معنوی خودش ورود پیدا می کردیم به این مسئله دوچار نبودیم. الان مسئله حجاب اجباری رو من یک مثال، این نمونه بارزش هست. این مسئله که شاید تبدیل به بحران حتی بشه، بحث حجاب اجباری اسمش روشه. وقتی یک دختر خانم ایرانی و ایمانی میگه حجاب اجباری، حجاب نباید اجباری باشد، منظورش چیه؟ این کلمه اجباری چه بار معنایی داره؟ خب حجاب یک وجهی از آیین اسلامی، یک ضرورت اسلامی هست، اما عفت یک آموزه اخلاقی، حیا یک آموزه معنوی هست. حجاب یه مسئله مناسکیه، یه مسئله اجتماعیه، یه واجب دینی هست. ما مسئله حجاب رو برجسته کردیم، اما هیچگاه از مسئله عفت، از مسئله حیا که یک امر اخلاقی و معنوی است، یه آموزه اخلاقی و معنوی است، آغاز نکردیم. و چون دختر ما، همسر ما، فرزند ما حجاب را از یک امر درونی و معنوی آغاز نکرد و صرفاً میشنید که حجاب باید داشته باشیم، یک امر و نهی حجاب داشتیم و یک اعمال حجاب از بیرون داشتیم، حتی با برخی از برنامه‌های متأسفانه زننده مثل گشت ارشاد که یک امر بیرونی است مواجه بودیم، این باعث شد که فرزند ما، دختر ما احساس کنه که از بیرون میخواییم این حجاب رو بهش تحمیل کنیم. رضا اسمش گذاشت حجاب اجباری، حجاب تحمیلی. این حجاب اجباری و الا شما ازش بپرسی بگی که فکر میکنی که حجاب در دین نیست، چرا؟ میفهمه، حتی میدونه که آیه داریم، روایت داریم راجع به حجاب، میدونه این واجب دینیست، پس چرا نمیپذیره؟ چون احساس میکنی حجاب رو با وجه معنوی و اخلاقی خودش ورود پیدا نکردیم. و سایر مسائل، واقعا مسئله هایی که در ایران داریم، میل به بداخلاقی های گفتاری و رفتاری، بددهنی، تندخویی، فحاشی، واقعا شما وارد فضای مجازی بشید ببینید چه فحاشی از نوع دینداران به عنوان تکلیف داره عمل میکنه در برابر دیگر اندیشان، دقت میکنید، در برابر سایر مکاتب و مذاهب و مشارب میاد فحاشی میکنه، بددهنی میکنه، لعن و سب و نفرین، این یه مسئله بددهنی و بیادبی. یا مثلا فرض کنید شیوع برخی از بیماری ها، افسردگی ها، اضطراب ها غم پنهانی که تو زندگی مؤمنین و دینداران هست، بعضا شیوع خرافات، شیوع دروغ گویی، از شبه که میل به تجرد و تنها اینا مسئله های معنوی و اخلاقی جامعه ماست. کاهلی، بدکاری، فقدان وجدان کار و فقدان مسئولیت، مسئولیت پذیری، شهوتگرایی های پنهان و بعضن بارز و آشکار در جامعه، ضعف در حقیقت، ضعف، فقدان نظم و انتظام و انسجام اجتماعی، زندگی دینداری سکولار، دینداری ولی سکولاره، یعنی به تعبیر استاد مطهری، این تعبیر استاد مطهریه در جلد 11 یادداشت‌های استاد مطهری، میگه خیلی از دینداری‌های ما دینداری تاجرانه و سکولار هست، اصلا اعمال دینی رو انجام میدیم برای اینکه یه چیزی به دست بیاریم، یه چیزی رو از دست ندیم یا یک مضراتی از ما دفع بشه. اینا میگه دینداری بدبستان و معامله‌ای و تاجرانه و سکولار هست و سایر مسئله ها. اینها نشون میده که ما به جد نیازمند طرح مسئله معنویت هستیم، به ویژه در عرصه کاربرد. عرصه من وارد سرفصل سوم میشم و نهایتاً بحث معنویت، عرصه های معنویت کاربردی و مسئله های معنویت کاربردی. من چند تا عرصه و ساحت معنویت در عرصه کاربرد رو به صورت خورد شده و ریز شده و مسئله وار مطرح میکنم و انشالله این بحث رو میبندم. عزیزان اگر نکته داشتن انشالله استفاده. یکی معنویت در ساحت فرده، یکی معنویت در ساحت خانواده است، معنویت در ساحت اجتماع، معنویت در ساحت فرهنگ و هنر، معنویت در ساحت مدیریت و سازمان، معنویت سازمانی، معنویت در عرصه سیاست و در عرصه های مختلف و موضوعات مختلفی که معنویت ممکنه ورود پیدا بکنه در شؤون مختلف. در عرصه فرد سه ساحت اصلی وجود داره. یکی مسئله های معنویت در عرصه نگرش های معنوی و بینش های معنوی، دوم مسئله های معنویت در عرصه روحیه و گرایش های معنوی، چهارم، سوم معنویت و مسئله های معنویت در عرصه عمل و کنش های معنوی، و محور چهارم هم حتی میشه ذیل معنویت در عرصه فرد اضافه کرد، مهارت ها و توانش های معنوی. پس بنابراین معنویت در عرصه فرد، مسئله های معنویت در عرصه فردی چهار تا محور پیدا میکنه: نگرش های معنوی، یعنی مسئله هایی که در ذیل این قابل احصا هست که عرض خواهم کرد جزئیاتش رو، گرایش های معنوی، کنش های معنوی و توانش ها، مهارت ها و توانش های معنوی. اینا رو بذارید دونه دونه چند تا مسئله عرض بکنم. یعنی شمای محقق، شمای طلبه، شمای دانشجو در دوره ارشد، در دوره دکتری، سطح 3، سطح 4، به عنوان یک پژوهشگر بخواهید مسئله های معنویت رو در عرصه کاربرد پژوهش داشته باشید، چه مسئله هایی وجود داره؟ عرض کردیم در ساحت فرد این چهار تا محور. مثلا فرض فرمایید در حوزه نگرش ها و بینش های معنوی من حدوداً 12 تا عنوان اینجا اضافه کردم. مثلا فرض بفرمایید حضور دو خدا در زندگی، یعنی معنویت کاربردی مهمترین مسئله و محورش بحث حضور خدا در زندگی است. این حضور خدا در زندگی، اونم در ناحیه نگرش و بینش، به چه صورت باید باشه؟ یه پژوهش شما میتونید بردارید به جای بحث اثبات وجود خدا، به جای بحث ادله اثبات وجود خدا مثل برهان صدیقین، برهان امکان وجودی، برهان نزد، برهان علت و معلول و با تقلیل‌های مختلفی که هست که میشه وجه نظری، شما میتونید بحث احساس حضور خدا در زندگی، حضور خدا در زندگی در شؤون مختلف زندگی به عنوان یک پژوهش کاربردی و عملی انتخاب بکنید. بعد جالب اینجاست، شما دقت کردید در قرآن مسئله اصل وجود خدا مفروض و مفروغ گرفته شده، اما مسئله حضور خدا در زندگی در قالب صفات مطرح شده، در قالب صفات مطرح شده. یعنی مثلا فرض کنید دقت کردید، میگه که و اذا مرستو فهو یشفین، و اذا مرستو فهو یشفین، من وقتی بیمار شدم خدا منو شفا داد. پس خدا حضور دارد در شأن بیماری یک مؤمن و دیندار. میگه هو از حک و ابکا، اوست که میخندانه، اوست که میگریانه، یعنی خنداننده خداست، گریاننده هم خداست. پس حضور خدا در زندگی در ساحت خندیدن، در ساحت گریستن، در لحظه خوابیدن، در لحظه بیدار شدن، در لحظه خوردن. آقا شما میرید اولین کاری که در روابط اجتماعی به یک نفر دیگه میرسید دست میدید، درسته؟ و اولین رابطه، رابطه گفتاری، بعد دست دادن. رابطه گفتاری یعنی سلام کردن، این سلام نام خداست. پس سلام حضور خدا در رابطه بین دو فرده، ولی حضور گفتاری، حضور گفتاری، حضور خداست. سلام حضور خدا در رابطه بین دو تا فرد هست. ببینید پس ما میتونیم معنویت رو در ساحت کاربرد به صورت عینی و ملموس، مشخصا بحث نگرش های معنوی، حضور خدا در زندگی رو مطرح کنیم. خب سوال میکنم، آیا نباید در این عرصه ما پژوهش داشته باشیم؟ آیا نباید تأمل داشته باشیم؟ آیا نباید مطالعات داشته باشیم؟ معنویت در عرصه کاربرد در ساحت فرد، مشخصا در برد نگرش ها به صورت ریز، حضور خدا در زندگی، ببینید چقدر ریز و چقدر جامع هست، چقدر جامع هست. ما میتونیم بحث حضور خدا رو مطرح کنیم و قرآن رو مطرح کرده، ما پژوهش نکردیم، ما تأمل نکردیم، ما مطالعات و ملاحظات خودمون رو نیاوردیم معنویت پژوهی داشته باشیم در عرصه کاربرد و ساحت کاربرد. اما به صورت عینی و ملموس خداوند در قرآن اینو پیاده کرده. خیلی جالبه این حضور خدا رو شما اگر خورد کنید و ریز کنید، در تمام شئون مختلف زندگی حضور داره، خدا حضور داره، ولی ما هیچ وقت نمی‌دونیم تأمل کنیم، پژوهش کنیم. جالب اینجا سروران، در غرب در غرب ما می‌بینیم میاد بحث حضور خدا رو برای زنان بی سرپرست مطرح میکنه، برای زنان خانه‌دار مطرح میکنه. خب یعنی خدا البته با خانش مسیحیت، خدای مهرامیز، صرفا مهرامیز، در ارتباط با فرد، با زنان بی سرپرست، زنان خانه‌دار. خب این اتفاق لازمش اینه که شما مطالعات پژوهشی روش داشته باشی، یعنی معنویت کاربردی به این راحتی نمیشه. خواهش میکنم این قسمت رو خوب دقت کنین عزیزان، ما حتی معنویت کاربردی رو باید با پژوهش این اتفاق بیفته. لذا عنوان بحث ما مسئله شناسی معنویت پژوهی در ساحت کاربرده. مسئله ما معنویت کاربردی نیست، معنویت پژوهی در ساحت کاربرده. یعنی همینا باید تعامل بشه. پس یکی از محورها معنویت کاربردی در عرصه فردی است و فردی در ساحت در حقیقت نگرش های معنوی است. این نگرش های معنوی عزیزان یکیش بحث خداست. شما میتونی بحث خودیابی و خودشناسی و معرفت نفس رو مطرح بکنی، بحث فطرت رو مطرح کنی، بحث نفس رو، نگرش معنوی بحث نفس، بحث انسان کامل رو، بحث موانع سلوک رو. معنویت یک بخشیش موانع هست، پرهیزها هست. دشمنان معنوی انسان کیا هستن؟ دنیا، نفس، شیطان، دقت میکنید؟ انسان‌های دیگه، مرخز انسان‌های دیگه، انسان‌های شیطان صفت ممکنه در حقیقت مانع سلوکی انسان باشه. خب راجع اینها نباید ما پژوهش داشته باشیم؟ نگرشمون رو نسبت به شیطان عوض کنیم، نگرشمون رو نسبت به نفس خودمون عوض بکنیم. این نگرش همشه آموزه‌های معنوی. راجب زندگی، راجب مرگ، راجب قرآن، راجب جامعه و محیط، راجب خلق خدا، راجب خلقت و آفرینش، نگرش های معنوی نسبت به اینها داشته باشید. خب من یه نمونه فقط عرض بکنم و از این ساحت معنویت پژوهی در عرصه فردی بخش نگرش ها عبور بکنم. عزیزان، شما اگر نگرش خودت رو نسبت به دنیا این باشه که این دنیا در حقیقت محل زیست اصلی توست، یک به یک شکلی باعث سلوک و معنویت تو میشه، یه وقتی این دنیا به عنوان یک دشمن توست، دنیا دشمن توست، دشمن واقعی تو، خب باعث میشه که تو از هر چیزی که مظاهر زندگی بپرهیزی، از شعباتش، از قرائزش، از زن، از کودک، و باعث در حقیقت یک نوع ریاضت و زهد منفی میشی. گاهی نه، دنیا رو به عنوان یک مسافرخانه تلقی میکنی، از مسافرخانه تو استفاده میکنی، اما نه مثل اولی که بگی مسافرخانه رو خانه ابدی خودت بدونی و تمام لذایذش استفاده بکنی، همون نگرشی که عرفان‌های نزور از دنیا دارن، دنیاگرا هستن، معنویت همراه با غرایز، با شهوات، با ایگاهی‌گرایی، و نه معنویت و نه دنیا رو به عنوان دشمن خودت که پس از مظاهر زیست مثل امیال، غرایز، زن، بچه، زندگی پرهیز کنی، بلکه مسافرخانه است، از مسافرخانه استفاده میکنی ولی دائمی نمیدونی مثل نگرش اول، و دشمنم نمیدونی مثل نگرش دوم، مسافرخانه است، تا اونجایی که هستی این یکی دو روز که هستی استفاده میکنی، اما حواست هست، نگاهت به اینه که این دنیا مسافرخانه. پس ببینید نگرش های معنوی چقدر تاثیرگذار در سلوک و معنویت. خب راجع به این نباید پژوهش بشه. خب اجازه بدید قبل از این نکته رو بگم که برای نگرش های معنوی تمام دانش های نگرش ساز به کمک ما میاد، مثل کلام، مثل فلسفه، مثل عرفان نظری، معرفت شناسی و منطق. در معنویت کاربردی در ساحت فرد، مشخصا در عرصه نگرش ها، تمام دانش های نگرش ساز که کار دانش نگرش ساز، یعنی علوم تئوری مثل کلام، فلسفه، عرفان نظری و معرفت شناسی و منطق، کارش تبیین بین تخیلات و واقعیات، مثل موهومات و حقیقت هست، وهم و حقیقت هست، کارش اینه. تمام این دانش ها اینجا به کمک ما میاد. پس پژوه، معنویت پژوهی علل مبنا لازمش این هست که از تمام علوم تئوریک هم ما بتونیم استفاده بکنیم در ساعت گرایش های معنوی، روحیه معنوی. خب مثلا فرض کنید معنویت برای این که انسان بتونه رذائل رو از درونش بیرون کنه، بحث کنترل خشم، بحث کنترل شهوت، ضبط خیال، اینا رو چطور میتونه این کارو بکنه؟ اینجا هم علوم عملی مثل اخلاق عملی میتونه کمک کنه. حتی برخی از دانش‌های جدید، دانش‌های گرایش ساز، حالا تعبیر من هست دانش‌های گرایش ساز، مثل روانشناسی رشد، یا بحث بعضی از مطالعات و شاخه‌های جامعه شناختی. مثلا فرض بفرمایید در روانشناسی یک مفهومی هست به اسم درونی سازی، اینترلایزیشن، درونی سازی. خب اصلا متولی این هست که چطور مسائل، مفاهیم و نگرش های معنوی رو تبدیل به گرایش کنی، در درون خودت پیاده بکنی، درونی سازی. یا حتی در جامعه شناسی تعبیری هست به اسم جامعه پذیری، یعنی مسائل عینی و اجتماعی رو چطور شما پذیرش درونی داشته باشی. سولالیزیشن، معنای جامعه پذیری و پذیرش درونی مسائل اجتماعی. خب ما میتونیم از این دانش‌ها، دانش‌های به تعبیر استفاده بکنیم برای مطالعات پژوهشی در ساحت معنویت کاربرد. کنش‌های معنوی و توانش‌های معنوی بعد دیگه‌ای از مسائل‌های معنویت پژوهی ماست که من باز خود این در حقیقت کنش‌های معنوی رو خورد کردم. مثلا فرض بفرمایید نوع کنش ما، ارتباط ما با محیط زیست، با پرندگان، با درختان، با جامعه، با افراد، با دیگران، با خانواده، دوستان، بد اخلاقان، این کنش های معنوی ما به چه صورت باید باشه؟ دقت میکنید؟ یعنی اون نگرش های معنوی تأثیر میذاره در نوع رفتارهای معنوی ما و کنش های معنوی ما. یه مثالی عرض بکنم بدونید چه تمایزی وجود داره بین در حقیقت پژوهش در عرصه معنویت کاربردی با رویکردهای دیگه. شما اگر مواجه بشی با اولین فردی که باش هستی، خب شما تا حال چطور این فرد رو میدیدی؟ خوب دقت کنید، یه فردی که مثلا فرض کنید جایگاهی نداره، یعنی تو اجتماع جایگاهی نداره، به لحاظ مثلا دینی هم کمتر به مسجد میاد، جمعه و جماعت میاد، به لحاظ تحصیلات کلاسیک هم سیکله، تو جامعه ما با این فرد چطور برخورد میشه؟ کسی که موقعیت اجتماعی نداره، تحصیلات کلاسیک نداره، دقت میکنید؟ بعد خدمت شما عرض کنم که یک کارایی خاصی هم نداره، تو جامعه چطور باش برخورد میشه؟ قطعا خیلی سخت. اما اگر شما نگرش معنوی داشته باشی به این فرد، بر اساس اون نگرش که قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما کیا هستن؟ کسانی داره تحصیلات بالا هستن، علم بالا هستن، چه هستن؟ یا نه، میفرماید کسی که با تقوا ترین هست، گرامی ترین هست. یعنی میگه این فرد ممکن است چشم من بیفته اما از چشم خدا نیفتاده، چون با تقواست. چطور برخورد عوض میشه یا نه؟ برخورد عوض میشه. خب لازمه این نگرش معنوی، این کنش معنوی با این فرد، با این اعضای جامعه، افراد جامعه، لازمش اینه که تبیین بشه. ما تا به حال نوع برخوردمون با افراد و اعضای جامعه با نگرش معنوی و کنش معنوی نبوده، بر اساس محاسبات اجتماعی بوده یا بر اساس محاسبات حتی مذهبی بوده، این نماز جمعه جماعت میاد یا نمیاد. پس لازمش پژوهش در این عرصه است، تغییر نگرش هاست، تغییر کنش هاست. ببینید چقدر ما میتونیم، یعنی فرد محقق و پژوهشگر میتونه مطالعات خودش رو از مسائل تئوریک گسیل بده به سمت مسائل عینی، گره‌گشا و عملی و کاربردی، و رفتارها رو عوض کنه، نگرش‌ها رو عوض کنه. یه نمونه خدمت شما عرض بکنم، خاطرتون هست یه بحثی رو خانم سهیلا آریان یه بحثی رو در اون برنامه کوله پشتی، یک دختر اروپایی و لاکچری وقتی محجب شد، خب اولین بار که وارد محیط دوستانه خودش شد، که خب دختران اروپایی با اون سر و وضع خودشون مشخص، ایشون میگه وقتی به صورت محجبه وارد جمع اونها شدم، از من پرسیدن که این چیه سرت کردی؟ میگه من ناخودآگاه دستم رفت به روسری و حجابی که داشتم، پوششی که داشتم، گفتم اینو میگی؟ این تاج بندگی منه، این تاج بندگی، این فخر بندگی منه. با یک احساسی هم داشت میگفت این رو. خب ببینید وقتی فرد نگاهش به این پوشش، به این پوششی که ممکنه باعث محدودیت بشه، نگاهش اینه که این تاج بندگی من هست و این درد سر نیست، تاج سره، این محدودیت نیست، این مسئولیت هست. وقتی نگرش معنی باشه، رفتار عوض میشه. خب ما هیچ وقت این کار نکردیم، بیشتر به همون ابعاد و عوامل بیرونی حجاب و پوشش تأکید داشتیم. پس ببینید، و اون جلسه خانم سهیلا آریان به اعتقاد من 10-20% حجاب دختران ایرانی رو عوض کرد. یا حتی همین جمله مقام معظم رهبری، نمیدونم خاطر شریفتون هست عزیزان، ایشون در بجنورد از بحث حجاب گفت که کسانی که، چون بحث رفتارهای معنوی رو دارم میگم، اینو مثال میزنم، وقتی گفت که این دخترانی که به اصطلاح زنانی که در عرف جامعه به اونها میگیم حجاب، میاد به سمت من و به استقبال در حقیقت ما میان، در عرف جامعه اینا میگیم بد حجاب، او یک نقص ظاهری دارد، من 100 نقص باطنی دارم. و بعد گفتن با این نگاه با اینها برخورد بکنید، یعنی از نگاه بالا به پایین نباشه، از نگاه پایین به بالا باشه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، ممکنی با تقواتر باشه ولی حجاب رو نداره، نقص ظاهری داره، اما من ممکنه 100 تا نقص باطنی داشته باشم. ببینید پس نگرشت اگر به این مسئله عوض شد، رفتارت هم رفتار معنوی میشه. رفتار معنوی باشه، قطعا نوع حجاب ها عوض میشه. و چه بسا دخترانی بودن که میگفتن با همین حرف مقام معظم رهبری ما محجبه شدیم. حالا شما بیا مسئله فرض بفرمایید عوامل بیرونی رو مطرح کنید، تذکرات پیامکی رو مطرح کنید، گشت ارشاد مطرح کنید. من منکر گشت ارشاد نیستم عزیزان، منکر قانون نیستیم، کسانی هستن ساختار شکنن، باید برخورد شود، اما رویه ما نباید ارشادی باشد، رویه ما باید رویکرد معنوی باشه، نگرش سازی معنوی باشه، گرایش سازی معنوی باشه، رفتار معنوی باشه. من عرض من رو این است. خب این همه در ساحت در حقیقت معنویت کاربر در ساحت فرد بود. من سرفصل بقیه مواردم میگم، چون یه مقداری در حقیقت برای اینکه طول نکشه از نکات دوستانم استفاده بکنیم، بقیه سرفصل یه مقداری گذرا رد میشم. خب معنویت کاربردی در عرصه خانواده، خانواده متشکل از چیه؟ متشکل از زنان، فرزندان، پدر و مادر. ما تربیتمون تا به حال تربیت مذهبی بوده. تربیت مذهبی یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها رو می‌بردیم به سمت حفظ قرآن، قرائت قرآن، از شبد که ظواهر قرآن، خواندن نماز، درسته، صلوات فرستادن، بردن به مسجد، از شبد که جلسات نذر، زیارت، همین مناسک و ظواهر دینی. ما میتونیم تربیت دینی رو وارد کردن معنوی داشته باشیم. تربیت معنوی، تربیت معنوی یعنی شما میتونید به بحث کودک و نوجوان به جای بحث فرض بفرمایید حفظ قرآن، قصه های قرآن داشته باشید. قصه قرآن به کودک بگو، او جذب قرآن میشه. نه از قرائت قرآن شروع کنی. اگر از قرائت قرآن شروع کنی میشه تربیت مذهبی. اگر از مفاهیم قرآن، از ارزش های قرآن، از قصه های قرآن شروع کنی میشه تربیت معنوی. یعنی معنویت قرآن، محتوای قرآن رو بهش منتقل کردی و او وقتی متوجه میشه که قصه کودکی موسی، قصه شیرین کودکی ابراهیم در قرآن اومده، خیلی براش جالبه. عجب چه قصه شیرینی در قرآن اومده. یا شما فرض بفرمایید که بحث رشد معنوی کودک و نوجوان یه مسئله دیگه است. تربیت معنوی اگه بخواید خوردش کنید، ریزش کنید، تحول رشد معنوی، تا بال چقدر کار کردیم؟ یعنی کودک ما چه تصویری از خدا داره؟ چه تصویری از مرگ داره؟ چه تصویری از پدر و مادر داره؟ چه تصویری از خدا داره؟ توحید داره؟ خب رو تصویرسازی، رو تحول رشد معنوی اصلا کار نکردید. دقت میکنید؟ شما چون تا رشد، تحول رشد معنوی کودک و نوجوان کار نکرده باشی، نمیتونی مفاهیم دینی و معنوی رو بهش منتقل بکنی. وگرنه اگر شما فرض کنید بحث خدا رو به کودک منتقل کنی، کودک یک تصور انسانوار و مادی و طبیعی از خدا داره. شما اگر این درک رو داشته باشی که چون کودک تصور انسانوار و طبیعی و عادی و مادی از خدا داره، هیچ وقت نمیای خدا رو معرفی کنی، میایی یه کاری میکنی که به خدا علاقه من بشه، نه اینکه معرفی کنی خدا چنین از خدا چنان از وجود خدا، اثبات خدا، اینا هیچ وقت مطرح نمی کنی. چرا؟ چون اومدی رو بحث رشد معنوی کودک کار کردی. پس معنویت در ساعت خانواده و تربیت میتونه بحث تربیت معنوی مطرح بشه. این تربیت معنوی خودش بحث مثل رشد معنوی از شبد که مثل بحث شیوه انتقال فرض بفرمایید خدا به کودکان و نوجوانان. بحث خدا از کلی معنویت، بحث به صورت عملی اصل معنویت یعنی معنویت خداسوی، معنا یعنی خدا. خب این خدا برای کودک چطور باید منتقل بکنیم؟ که سرورانی که از شبد شاید اون کتاب حقیر رو داشته باشن، کتاب خدایی که در این نزدیکی است، اساسا موضوعش همینه، شیوه های معرفی خدا به کودک و نوجوان، شیوه های پاسخ به سوالات کودکان و نوجوانان درباره خدا. دقت میکنید؟ اساسا ما بچه ها رو، کودکان و نوجوانان رو خواهیم توحیدی تربیت کنیم. مهارت های تربیت توحیدی کودک و نوجوان چیه؟ چه مهارت هایی، با چه روش هایی باید داشته باشیم؟ اول نباید پژوهش داشته باشیم در این ساحت؟ معنویت پژوهی در ساحت کاربرد مشخصا در بحث تربیت، به طور مشخص تربیت توحیدی کودک و نوجوان، که یک کتاب دیگه ای از بنده جدیدن چاپ شد در مورد تربیت توحیدی، انتشارات جمال، که سروران میتونن به اون بحث هم مراجعه بکنن. تربیت توحیدی به جای تربیت مذهبی که همون مناسک باشه، تربیت توحیدی رو مطرح کنیم که روح دینه، روح مذهبه، تربیت توحیدی. یا بحث معنویت برای زنان خانه‌دار، معنویت برای زنان خانه‌دار، طوری بحث معنویت مطرح بکنیم این زن خانه‌دار که داره اتو میکشه، داره شست و شو داره تو خونه، رفت و رو داره تو خونه، ارتباطش با فرزندان، بحث معنویت یه زنی که داره زایمان میکنه، زنی که داره زایمان میکنه، سختی زایمان اونقدر سنگین و سهمگین هست که در روایات داریم که کسی که در حقیقت در لحظه زایمان بمیره، یک زن باردار شهید محاسبه میشه، شهید محاسبه میشه. خب ما به این بحث معنویت رو برای این زن باردار مطرح بکنیم، اینکه خدا چقدر دوست داره و این خداست که با توست، همراه توست.
و این خدا چه پاداشی برای تو در نظر گرفته. هیچ میدونی تو حامل چه کسی هستی؟ حامل یک کودکی هستی که اگر متولد بشه یک لا اله الا الله بگه تو این زمین خاکی عادی و مادی، این کودک تو، این فرزند تو یک لا اله الا الله بگی برتر از همه افرادی است که در حقیقت ساکنان این زمین هستن. و اگر دو تا بگه، سه تا بگه، هر چه تعداد یه لا اله الا الله گو، تو در زمین اضافه کردی. این رویکرد معنویه به بحث بارداری. ما تا حالا اینو مطرح نکردیم. ببینید، پس مسئله های مختلفی وجود داره که در ساعت معنویت کاربردی ما میتونیم اینو ورود پیدا بکنیم. بحث مهمانداری، بحث همسایه داری، بحث میزبانی کردن، مهمانی کردن با رویکرد معنوی. ما چقدر روایات داریم، عیادت از بیمار، اصلا بیماری با نگاه معنوی، بیماری. ما روایت داریم، روایت داریم کسی که به عیادت یک بیمار دیندار و مؤمن میره به عیادت خدا میره. این معنویت نیست؟ این معنویت نیست؟ چرا این رو کمتر مطرح کردیم؟ معنویت در بطن دین و در بطن دینداری ما مطرح بوده. معنویت رو کار بردیم، شخص مازگو نکردیم، کمتر دامن زدیم. خب لازمه اینها پژوهش هست، ما بگیم دونه دونه اینها رو انتخاب بکنیم. اصول و شیوه های معنویت ویژه زنان خاندار، ویژه مادران، ویژه زنان باردار، ویژه زنان بی سرپرست، ویژه کودکان، ویژه نوجوانان، ویژه جوانان، میشه افراد بازاری، اصناف مختلف. این از معنویت در ساحت خانواده. و خب در ساحت اجتماع هم به همین شکله. معنویت در محیط کار، معنویت در روابط اجتماعی، معنویت در رابطه بین زنان و مردان، محرم و نامحرم، معنویت در ارتباط با کودکان در جامعه، معنویت در ساحت در حقیقت بازار، اصناف مختلف، برای آرایشگران. معنویت، معنویت کاربردی، ویژه آرایشگران، ویژه رانندگان، تاکسیرانان. یعنی اونقدر ساحت کاربردی، ساحت وسیع و دامنداری هست که ما در حقیقت میتونیم رو اون مسئله تمرکز کنیم، مبانی اون رو، اصول اون رو، شیوه اون رو، راهکارها و مهارت‌های اون رو تبیین میکنه. معنویت در ساحت فرهنگ و هنر عزیزان، معنویت در موسیقی. آیا موسیقی میا فاقد معنویته؟ موسیقی میا واجد معنویته؟ البته بیشتر منظورم موسیقی کلاسیک و موسیقی سنتی است که معجونی است و ترکیبی است. موسیقی سنتی و کلاسیکی ما از ادبیات عرفانی، از هنر عرفانی و از معارف ما. یک شب آتش بر نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. همین شعر، همین غزلی که شهرام ناظری داره میخونه، شما بخونید و گوش کنید، آیا در این موسیقی معنویت موج نمیزنه؟ هم در شعرش، هم در نوع خواندنش. گفت آتش بی سبب نسوختم، دعوی بی معنیت را سوختم. آتش میاد، نیستان رو آتیش میزنه، نی دادش بلند میشه، چرا من سوزوندی؟ آتش میگه بی سبب نسوختم، دعوی بیمعنیت رو سوختم. نی مظهر منیته، چون سر پاست، چون ادعا داره، من میگه ادعای منیت رو سوزوندم. این معنویت نیست. و در نوع خواندنش معنویته. این کجا در فراز بخونه، کجا فرود بخونه، کجا سگا بخونه، کجا چارگا بخونه، کجا شور بخونه، کجا همایون بخونه، اینا همش معنویته. حتی در موسیقی قرآن عزیزان، شما قرآن رو به تنهایی میخونی، وارد قرائت قرآن میشی، قرائت قرآن هم واجد موسیقیه. یا سگا میخونه، یا رسم میکنه، یا بیات میخونه، یا شور حسینی میخونه، چارگا میخونه، سگا میخونه، سبا میخونه، حجاز میخونه، اینا همه معنویت توشه. شاید معنوی ترین نغمه و آهنگ قرآنی حجاز. شما گوش کنید، شما بزنید حجاز که عبدالباسط و در حقیقت منشاوی و اینها زیباترین حجازها رو میخونن و زیباترین سباها رو، چون محزونترین آهنگ هست. و ما روایت داریم قرآن حزین نازل شده است، حزین بخوانید. این قرآن با روی کرده معنوی. تلاوت قرآن با روی کرده معنوی. پس بنابراین ببینید ما معنویت، پژوهش معنویت در ساعت کاربرد، در عرصه فرهنگ و در عرصه هنر، در عرصه ورزش عزیزان، در معنویت در عرصه ورزش، من دو تا مقایسه میخوام داشته باشم. خوب دقت کنید، یک ورزش فوتبال، یک ورزش باستانی. شما وقتی میرید سراغ ورزش های سنتی و باستانی و پهلوانی، مثلا فرض بفرمایید ورزش پهلوانی که در بسیار کمتر شده الان، وزنه هایی که برمیدارن، خب شما میبینید تو ورزش پهلوانی مردانگی و مروت حرف اول رو میزنه. اول که وارد سالن میشه سالن رو میبوسه، میگه یا علی، اسم خدا رو میبره، اسم امیرالمومنین رو میبره. این معنویت نیست؟ و بعد در اینجا استاد جایگاه داره، پایگاه داره، احترام به استاد، روابط آدم ها با هم دیگه. در طول این ورزش پهلوانی اسم امیرالمومنین خونده، اشعار مذهبی و معنوی خونده میشه. حالا شما فوتبال شما وقتی میرید وارد فاز فوتبال میشی، یعنی که اصلا شما ممکنه در لحظه ای که میخوای گل بزنی، خوب دقت کنید، میخوای گل بزنی، یه نفر میاد یه تنه به تو میزنه یا پیم پا میندازه، یه خطا گرفته میشه و شما از گل زدن محروم میشی، ولی یه خطایی از تو گرفته میشه. دقت میکنید؟ یعنی یه جورایی در ورزش فوتبال نفسانیت مطرحه، نفسانیت. در ورزش پهلوانی و در ورزش سنتی ما فطرت مطرحه، کدوم معنویته؟ پس معنویت در شما میتونید بحث معنویت تجربی در ورزش، در فوتبال، در والیبال، در ورزش باستانی اینها دنبال بکنید. ببین چقدر وسیع میتونه باشه معنویت. آقا معنویت در ساحت سیاست، معنویت در ساحت سازمان، معنویت در ساحت مدیریت، اینا عصای مختلفیه که عزیزان من فقط خواستم گوشه هایی و سرفصل هایی رو باز بکنم و خدمت شما عرض بکنم که زاویه دید برای بحث مطالعات معنویتی داشته باشیم. و اگر سر
جناب آقای دکتر گریبانی عزیز.
آقای دکتر گریبانی، سلام علیکم. بله در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
شما هنوز تشریف دارید؟
ما خیلی استفاده کردیم. بله بهره بردیم، یادداشت کردیم.
بزرگواری شما رو دوست داریم، ما شاگردیم.
بحث خیلی بزرگواری مصطفی و مناسبی رو مطرح فرمودیم و ذهنها در واقع فضای خیلی خوبی در افق گشایی های ذهنی نسبت به قلمرو و گستره معنویت مطرح شده نشده باشه. من یه مطلبی رو اگر جناب آقای گریبانی از این فرصت داشتند و شرایط فراهم بود، بین معنویت کاربردی و کاربردی کردن معنویت در واقع یه مقداری بحث رو تبیین میکردن، این تفکیک ها رو و مسائل مربوط به هر کدام رو هم دیگه دو سه تا مثال میزدن خیلی خوب بود. بیش از این تصدیل نمیدم. آقای دکتر شکرنجر عزیز اگه جنوالی توضیحی دارید بفرمایید ممنون میشه.
سلام علیکم عبدالله. خیلی ممنونم. من از مواعظ استفاده کردم. البته آقای دکتر مقداری که من گوش دادم اشاره کردن به نسبت عرفان و معنویت، ولی خیلی دوست دارم تیتروار از نظر ایشون بشنوم که بدونم از اطلاع ایشون که معنویت به مثابه دانش یک فعالیت پژوهشی رو چگونه نسبت سنجی میکنن با چیزی که بیشتر نزدیکی رو در سنت ما داره با این حوزه، اونم عرفانه. اگر این رو هم مراعات بفرماین شکل
تیت
با من استفاده
بکنم. بله متشکرم. از شبت که راجع به دوتا نکتهی که آقای استاد رودگر بزرگوار مطرح کردن، من تایید میکنم به همین شکل هست. شاید نمونه کامل تبیین دین با همه جوامع و ابعاد اون در سنت ما وجود داشته. دهه های اخیر ماست که دینداری کمتر با وجوه اخلاقی و معنوی خودش مطرح میشه و ابعاد مناسکی و فقهی بولد شده و یعنی در سنت تاریخی ما و میراث و تراث اسلامی ما دین با همه ابعاد اون همیشه از ناحیه حتی فقها مطرح میشده. یعنی مثلا فرض بفرمایید کسانی مثل شهید اول، شهید ثانی در کنار کتاب اسبت که دروس خودشون که کتاب فقهی است، کتاب اسرار الصلات دارن، یا در فرض بفرمایید که در کنار کتاب‌های فقهی خودشون می‌بینیم که بحث اسرار عبادات رو بهش پرداختن، در کنار کتاب نهج الحق علامه حلی که کتاب اعتقادی است می‌بینیم که کتاب‌های فقهی ایشون داره، در کنار کتاب فقهی و کلامی کتاب‌های اخلاقی دارن. یعنی ما بحث دین با همه جوامع خودش از ناحیه خود فقها در طول تاریخ مطرح بوده. حتی ما تو رساله های فعلی خودمون آیت الله وحید خراسانی، اگر عزیزان رساله ایشون دیده باشید، ایشون از اعتقادات شروع میشه، بحث از اعتقادات مطرح میکنه، بعد اخلاقیات مطرح میکنه، بس شرعیات رو. اون نکته هم که جناب آقای دکتر شاکر نژاد مطرح کردن، خب خود جناب عالی استاد هستید و اشراف دارید، فکر کنم بحث این بود که نسبت معنویت با عرفان، درست های دکتر؟
بله عرض کردم معنویت با عرفان
بله
مسابه عید
بله. از شبت که من چند تا تفاوت بین در حقیقت معنویت با عرفان در مسابه علم به نظر میرسه. یکی این که خب عرفان اگر به مسابه یک علم داشته باشیم، یعنی عرفان نظری، بیشتر ممحض هست به موضوع خدا و البته تجلی خدا، که بحث خدا به طور مشخص یعنی توحید، و تجلی خدا که وجه کامل اون انسان کامله، و در بحث خلقت و سایر شؤون، بحث تعیین اول تعیین دوم، اینا همه در سایه اون در حقیقت خداوند مطرح میشه. اما در معنویت موضوع بحث خدا نیست، صرفا بحث روابط چارگانه در معنویت مطرح هست، یعنی در کنار بحث خدا بحث رابطه انسان با خود، رابطه انسان با دیگران، با خلقت و آفرینش و روابط چارگانه یا حتی روابط پنجگانه، بحث خود زندگی و دنیا. ولی در بحث عرفان، چون عرفان روح عرفان توحید هست، حتی بحث انسان کامل هم به توفیل بحث توحید یعنی تجلی خدا مطرح میشه. این یک تفاوت هست بین معنویت و عرفان. تفاوت دیگه این هست که عرفان خب هم به این شکل جا افتاده به ویژه در عنوان یک رشته و دانش، ویژه افراد خاص هست. یعنی عرفان حالا چه به مسابقه دانش، چه مسابقه یک در حقیقت سلوک، یعنی عرفان عملی، برای افراد خاصیه. و اگر افرادی میخوان وارد وادی عرفان بشن، چه عرفان نظری، چه عرفان عملی و سلوک، باید گامهای پیشین آغاز کنن. مثلا یه عرفان نظری میخواد اول باید کلام بخونه، بعد فلسفه بخونه، بعد عرفان. یعنی در کلام بحث مثلا فرض بفرمایید خالق و مخلوق رو در کلام به صورت دو سنخ کاملا مجزا مطرح میشه، در فلسفه بحث علت و معلول پیوند میخوره به سنخیت، و در عرفان این فاصله خالق و مخلوق و علت منو کاملا برداشته میشه. خب فرد اگر متعارض تئوریک کلامی و فلسفی نداشته باشه، اصلا نمیتونه بحث این وحدت وجود رو هضم کنه و فهم کنه، لازمش این هست. در بحث سلوک هم به همین شکل، طرف تا مقدمات شرعی و اخلاقی رو ورود نداشته باشه نمیتونه وادی سلوک. پس سلوک و عرفان نظری، یعنی عرفان چه در وادی نظر و رشته و علم و چه حتی در عمل، مال افراد خاصه، به این شکل جا افتاده و واقعش هم به همیشه. اما در معنویت به این شکل نیست. معنویت چه به مسابه یک رشته و چه معنوی به معنای سلوک معنوی، مال توده مردم هست و توده افراد هست، اصناف مختلف، افراد مختلف جامعه میتونن ورود پیدا بکنن و نیاز به در حقیقت مقدماتی نیست مگر اون مقدمات در وجه رشتش و علمش بتونه وجوه مختلف همون معنویت نظری یا حتی معنویت عملی رو تبیین بکنه. یعنی مثلا روانشناسی بیاد کمک بکنه، جامعه شناسی بیاد کمک کنه، کلام بیاد کمک کنه، فقه بیاد کمک بکنه، به عنوان یک بازوی کمکی هست نه به عنوان یک مقدمه. این دوتا تفاوت به نظرم فارق اصلی بین معنویت و عرفان هست. البته تفاوت‌های دیگه هم گفتم که چون پرسش شما بیشتر به مسابقه دانش بود به نظرم اون تفاوت های اینجا دیگه راه نداره، چون مثلا معنویت علم عرفان رو به عنوان علم میدونن ولی معنویت رو در درجه اول به عنوان علم نمیدونن، در حالی که ما الان معنویت به مسابقه علم و رشته در به ویژه مطالعات غربی شروع شده و بحث این که معنویت میتونه یک مسابقه دانش و رشته مستقل مطرح باشه بسیار برجسته شده. در خدمت شما هستیم. نمیدونم عزیزان. بله
سلام
علیکم، بفرمایید.
دکتر اجازه هستید سوال از خدمتتون بپرسم؟
بفرمایید، در خدمتید. معرفی بفرمایید خودتون رو و مطالعاتی که دارید.
تو عرض می‌کنم مرکز ازدا هستم دکتر اصلاحیات.
بله،
حتی بیشتر مطالعاتم در حوزه عرف و فلسفه بوده. حالا یه سوال داشتم خدمتتون.
بله،
معنویت در ساحت عمله این پرسید بشتم که ما چون بس فقه هم مطرح شد سوال به ذهن من در رفتار و اعمال انجام میدیم این رو باید اساس اخلاق بنیان بذاریم یا بر اساس فقه؟ یا به سوالی که بخوام عرض کنم اینه که ما مثلا در ستاحت فرد، خانواده و اجتماع میتونیم فقه و قانون محور باشیم یا اخلاق محور باشیم؟ مثلا در ساعت فردی من میتونم بر نماز بذارم میخونم حتی نماز فقهی نماز خودمون با شرایط و دل باشه از شرایط زایی، اما اون نماز میتونه نماز مقبولی نباشه. مثلا در هنگام نماز من میتونم نامحرم نگاه کنم، مبتلا نماز نیست، ولی من آقایون میفهمم ساعت اخلاق این نماز نماز مقبولی نیست. یا در ساعت خانواده من میتونم تعاملم با همسرم و فرزندانم یه تعامل محور باشه یا اینکه اخلاق محور باشه. و هیچکدوم از ما فکر نکنه حتی آقایون فقهایی که هستن و خیلی در فقه دارن تعاملشون با مادرشون و با فرزندانشون و اطرافیانشون تعامل فقه محور باشه، یعنی بر اساس اون چیزی که حقوق زن و مرد در فقه ها اینجوری با همسرشون تعامل داشته باشن که قطعا نشده. یا در مثلا اجتماع حقوق در نظر بگیریم کنیم مثلا بنده با ما یک مسئول دارم یک اداره میتونم مبنا و اساسم رو حقوق و فقه قرار بدم در تعامل با زیر دنم برای که میتونم اخلاق محور باشم. به عنوان من یک قاضی هستم مثلا، قاضی نیستم به عنوان فرضه، میتونم شرایط رو بر اساس فقه و قانون بچینم برای محاکمه یک فرد یا میتونم بر اساس اخلاق بچینم. مثلا ساحت مثلا یک مجرمی آوردن برای میگم آقا برای این پارادایم باید برای این فرد تصمیم کنید، ولی من مشاهده میکنم این رفتار با به هنجاری که از این فرد سرد این بذهی که این فرد شده یک ریشه روانی داره و من میتونم با عدم اعمال قانون ریشه اخلاقی رو برطرف کنم و باعث برطرف شده خدمت شما این معضل اخلاقی در این فرد و در نتیجه خانواده این فرد. سوال در اولویت های رفتاری آیا ما باید فقه محور باشیم یا اخلاق محور؟ یا فقه محور بخوایم باشیم که سنگ و سنگ نمیشه و ما نمیتونیم تعامل بوده باشیم چیفت به خودمون در ساعت معنویت برد به اخلاق خانوادگی و ساعت اخلاق اجتماعی، اما از اون و اگر هم بخوایم فقه رو کنار بذاریم به خصوص امور اجتماعی بار مشکل میشیم. اگر این رو برای حقیق جمع بفرمایید خیلی متشکر میشم.
بله متشکرم. سوال خوبیه. فرمایش ایشون این هست که از بین مسائل اخلاقی و معنوی و فقهی و حقوقی در عرصه عمل و کاربرد کدوم اولا هست؟ ببینید به اعتقاد من تفکیک اینها در مقام عمل تفکیک نادرستیه. ولی یه وقتی ما در عرصه مطالعات و پژوهش میایم تفکیک میکنیم بین اخلاق، حقوق، فقه، شرع، معنویت، خب بحث ما بحث تمایز تئوریک و نظری مطالعات هست، در حقیقت موجه هست این تفکیک، شبیه تفکیک بین اصالت اصالت ماهیت یا وجود. خب ما در مقام نظری و ذهن این تفکیک موجهه، ولی در مقام بیرونی و ما به ازای بیرونی دو چیز نداریم، وجود و ماهیت نداریم، یک حقیقت بیشتر نیست، یک شیء خارجی. اما این وقتی میاد در مقام ذهن میگیم که در حقیقت وجود هست و ماهیت هست، هستی اون شیء و چیستی اون شیء. به نظر من این ابعاد شرعی، معنوی، اخلاقی و اعتقادی، این چهار وجه، اینا در مقام عمل اولا تفکیکش به نظر من تفکیک نادرسته، چون که از قبل هم همیشه میگی شما الان تو قرآن این تفکیک ها رو نمیبینید، دقت میکنید یه حقیقتی در بیرون معرفی میشه، خب اون خداست، اون خدا یه وجه نظری داره، وجود خدا، یه وجه عینی عملی داره، حضور خدا، یه وجه رفتاری داره، این که در برابر این خدا تو کرنش کنی، این یه وجه گرایشی و میلی داره که تو در برابر این خدا احساس ذلت بکنی، تسلیم در برابر او باشی. و بعد شما وقتی در قالب نماز در برابر خدا میستی، این که چرا نماز بخوانیم، این میشه فلسفه نماز، اون بحث اعتقادی، این که باید نمازت رو به قبله باشد، لباست تطهیر شده باشد، تنظیف شده باشد، اون وجه شرعیاتشه. این که وقتی داری نماز بخونی بدانی که خدا تو را میبیند، خب بدانی که باور کنی که خدا تو را میبیند و احساس حضور داشته باشی، اون وجه معنوی نماز، اون وجه حضور خدا در نماز هست. پس ببینید تمام اینها یک جا همی الان هست. مسئله اینجاست که ما چون در مقام تبیین در بویژه در دهه های اخیر، یعنی از زمان آیت الله خویی به بعد، دینداری و در حوزه های ما بیشتر بحث فقه مطرح شد و سایر وجوه دینی کمتر مطرح شد و فقه خیلی برجسته شد، خب روحانیون آمدن دین رو به این شکل فهم کردن در حوزه و به این شکل تبیین کردن. خب ما بینیم تو جامعه میبینیم که بیشتر مسئله احکام نماز مطرح میشه، بیشتر وجوه شرعیات نماز مطرح میشه، سایر وجوه دینی کمتر مطرح شد و مورد اغفال واقع شد و این تفکیک ها دامن زده شد، به ویژه در غرب. این یک دلیلشه، باعث شد که این تفکیک ها در ذهن ما پدید بیاد. یه دلیل بیرونی هم داره که در غرب بین اخلاق و دین، بین معنویت و دین، بین اعتقادات و دین، تفکیک به صورت دوره‌ای مطرح شد، یعنی مفاهیم دینی و بشری منهای خدا، منهای دین مطرح شد و این وارد جامعه ما هم شد. بحث بین عقل و دین، بحث بین دین و خدا، بحث بین ایمان و چه، تفکیک ها مطرح شد. وگرنه در مقام اول، این نکته اول، پس ما نمیتونیم اینا رو تفکیک داشته باشیم. حتی در مورد قرآن هم به همین شکله، در مورد نماز به همین شکل، در مورد دین هم به همین شکل. دین با همه وجوهش دینه، دین با اعتقاداتش دینه، با معنویاتش دینه، با اخلاقیاتش دینه، با شرعیاتش دینه. از ما نمیتونیم دین منهای شریعت، دین منهای اعتقادات. آخر این شریعت که شما میگی باید با محرم، نامحرم، حلال، حرام، نجس، طاهر، دقت میکنید، اینا مگه میتونه بدون وجه تئوریکش مطرح باشه؟ چرا باید این داشته؟ این دین از کجا اومده؟ این میشه اعتقادات. خب این شریعت حضورش در زندگی ما، محرم و نامحرم، حلال و حرام، نجس و طاهر، اینها اگر با معنا مطرح باشد، یعنی با حضور خدا مطرح میشه، معنویت. پس اصلا نمیتونیم دین رو تفکیک کنیم، تیکه تیکه کنیم. اگر تیکه تیکه کنیم همینی که الان میبینیم با آسیب هایی که هست. این نکته اول. نکته دومی که دارم اینه که شاید بحث شما در حقیقت نظر به این داره. نکته اول بیشتر این بود که در به صورت عملی و عینی این بین اخلاق و معنویت و حقوق و شرع کدوم اولا هست؟ من عرض میکنم تفکیک اینا غلطه، چنان که ما میبینیم که در دین ما هم شرایط صحت داریم هم شرایط کمال داریم. در نماز یه چیزایی موجبات صحت نماز میشه، یه موجبایی باعث ارتقای نماز میشه، کمال نماز میشه، مثل حضور قلب. یعنی شما اگر رو به قبله باید باشی تا نمازت صحیح باشه، وگرنه نماز باطله. اما نماز مقبول غیر از نماز مطلوبه. شما در این حالی که باید رو به قبله نماز بخونی، باید رو به خدا نماز بخونی، حضور قلب نماز میشه شرایط مطلوب و اینا مکمل هم هست. اما یه نکته دیگه است که شاید نظر به این بحث فرمایش جنابی داشته باشه، اونم اینه که از بین این وجوه مختلف اخلاقی و معنوی یا حقوقی و شرعی، کدوم یکی از اینها در عرصه اجتماع و در عرصه کاربرد اولا هست؟ اینجا ما باید یه تفکیکی داشته باشیم بین رابطه انسان با خودش و خدا و رابطه انسان با اجتماع و دیگران. به اعتقاد من در رابطه انسان فرد با خدا، رابطه انسان در روابط چارگانه که تو معنویت مطرح میشه، در عرصه اجتماع برعکسه. در عرصه اجتماع، در عرصه قضاوت، در عرصه سیاست، کف ماجرا مسئله هست، یعنی مسائل حقوقی، مسائل شرعی. لذا تو قرآن میبینیم که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص واجبه، قصاص محوره، ولکم فی القصاص حیاتون، قصاص باید باشه، حتی خوردش میکنه، الحر بالحر، العبد بالعبد، الانسا بالانسا، اینها. و بعد ادامهش میفرماید فمن اوفی له من اخیه شیئون فتبام، اگر بخشش کنی بهتر است، اگر معروف رو توجه کنی، به نیکی معروف داشته باشی خیلی خوب. میگه آقا شما زندگی شما در عرصه خانواده به طلاق رسیده، درسته؟ تا میتونی طلاق نده، اما وقتی خواستی طلاق بدی، حتی فامساکم بالمعروف، امساک و طلاقت هم به معروف به نیکی باشه، یعنی مطلوب طلاقت هم مطلوب و پسندیده باشد. دقت میکنید؟ یعنی کف ماجرا در مسائل اجتماعی و سیاسی مسائل حقوقی است، مسائل قانونی است، مسائل شرعی است، این کف ماجرا است و از اینجا باشید. اما در همین مسئله هم میتونی بحث بخشش رو مطرح کنی، بحث امساک به معروف داشته باشی، اتباع به معروف داشته باشی، تو همین قصاص دقت میکنید. امیدوارم که سوال جناب علی رو فهمیده باشم و پاسخی که من نظرم هست رو داده باشم. اگه عزیزان دیگه نکته فرمایشی دارن که مطرح بکنن، استفاده کنن.
بسیار ممنون آقای دکتر عزیز. من فکر میکنم چون الان دیگه نزدیک دو ساعت، فکر میکنم به این مقدار بسنده کنیم. بحث بسیار خوبی مطرح شد.
شکرم.
مسائل عرض و کلان گوناگونی در حوزه معنویت پژوهی تو بخش معنویت کاربردی مطرح کردید، خیلی استفاده کردیم.
شکرم.
بسیار عالی. حالا انشاءالله اگر عزیزان باز سوالاتی داشتن یا به پاسخهای شما احیانا لحظه‌هایی داشتن، میتونن ارتباط برقرار بکنن، بنویسن و جناب عالی یا مکتوب یا به شکل سوال منو صوتی و هر حال کلامی بتونید انشاءالله پاسخ بدیم. خیلی بالا بردیم، دست شما درد نکنه.
متشکرم.
ممنون و متشکریم از حضار گرامی و مجموعه عزیزان و برگزار کنندگان و متصدیان هم که زحمات زیادی رو متحمل شدن، هم حقیقتا قدردانی و تشکر می‌کنم.